على محمد صل على محمد صل على محمد صل على محمد اللهم صل على محمد محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد صل على محمد صل على محمد صل على محمد صل على محمد
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها به عدد ما احاط به علمک. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. السلام علیک یا بنت ولی الله، السلام علیک یا اخت ولی الله، السلام علیک، السلام علیک یا بنت ولی الله، السلام علیک یا اخت ولی الله، السلام علیک یا عمت ولی الله، یا زینب سلام الله علیها. عرض سلام و ارادت و تحیت خدمت یکایک شما دوستان عزیز، همراهان گرانقدر شبکه جهانی ولایت. انشالله که خوب و خوش و سرحال و سرزنده باشید. ایام البیض ماه رجب رو داریم سپری میکنیم و امشب شب 15 ماه رجب هست، شب رحلت شهادت گونه اسوه صبر و شجاعت و مقاومت و پایداری عقیله بنی هاشم زینب کبرا سلام الله علیها. عرض تسلیت و تعزیت دارم خدمت همه ارادتمندان به ساحت اهل بیت علیهم صلوات الله. انشالله که به زودی زود با امنیت، با خیال آسوده، عزیزان و مشتاقان و ارادتمندان مشرف بشن دمشق. زینبیه، حرم عقیله بنی هاشم زینب کبرا سلام الله علیها رو زیارت بکنن. با افتخار در کنارتون هستیم. برنامه زنده زمزم احکام، پاسخگویی به سوالات شرعی و احکام شما. راه‌های ارتباطی مرتب برای شما در طول برنامه زیرنویس میشه. تلفن ما که خب خیلی ساده است، تلفن زیرنویس هم شده، میتونید تماس بگیرید. از طریق پیام کوتاه عزیزان که در ایران هستن میتونن پیام بدن، بزرگوارانی که خارج از کشور هستن هم میتونن تماس بگیرن، هم از طریق واتساپ پیام صوتی ضبط بکنن، سوالشون رو ارسال کنن، از طریق متن سوالشون رو بنویسن، متنشون رو ارسال بکنن، یا حتی تماس صوتی از طریق واتساپ برقرار کنن و هر آنچه که سوال شرعی و احکام دارید با افتخار ما پاسخگوی سوال شما هستیم. با حضور سرور عزیز و گرانقدرمون جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد وحیدپور. جناب استاد خدمت و سلام عرض میکنم. عرض تسلیت و تعزیت، خوش آمدید.
و علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور همه بینندگان خوب و عزیز این برنامه هر کجا که هستید و این ایام پرفیض پرفضیلت، مخصوصا امشب که شب نیمه ماه رجبه، علاوه بر این که وفات حضرت زینب سلام الله علیها فردا داریم، خب هم امشب خودش یک شب مستقلن شب پرفضیلتی است، شب نیمه، اعمال زیادی داره، نمازهای زیادی داره تو مفاتی. فردا هم اگر که بتونن واقعا بینندگان عزیز ما همت کنن، انشالله خدا توفیق بده، علاوه بر اینکه حالا فردا روزه داره خودش، روزه نیمه شب، روزه نیمه
رجب،
اعمال ام داوود هم داره، بعد از ظهر اعمال ام داوود داره، از کار داره، نمازها داره که انشالله رسانم پخش میکنه.
بله،
رسانم شبکه‌های مختلف پخش میکنه، انشالله میتونن همراهی کنن و از این روز پرفیض انشالله بهره ببرن.
انشالله. حالا نمیدونم، احتمال داره که دوستان عزیز ما در شبکه جهانی ولایت هم پخش زنده داشته باشن، ولی در هر صورت رسانه ملی و شبکه‌های مختلف پخش دارن، هم از حرم حضرت معصومه، حرم امام رضا و جاهای مختلفی که مجالس و محافل برپا میشه و انشالله دوستان میتونن استفاده کنن. خب بریم سراغ سوالاتی که به صورت پیام به دست ما رسیده. عزیزان باز هم یادآوری میکنم از راه‌های مختلف میتونن پیام بدن. صفحه ما در اینستاگرام رو لطفاً دنبال بکنید. دوستانی که اینستاگرام دارید لطفاً برید صفحه ما رو دنبال بکنید. اونجا هم بخش‌های برنامه بارگذاری میشه، هم سوالات شرعی شما در طول هفته میتونید به صورت عمومی به صورت دایرکت اونجا سوال بپرسید و ما هم جواب خواهیم داد. @ زمزم احکام _ ولایت، خیلی ساده و راحت هست آدرس ما. لطفاً همین الان برید فالو کنید و دنبال کنید. @ زمزم احکام _ ولایت، منتظر شما هستیم. سوال پرسیدن که ملاک آهسته خواندن نماز خانم ها چیست استاد؟ آیا به صرف تکان خوردن لب کافی است؟
ملاک آهسته خواندن نماز خانم ها همون ملاک آهسته نماز خواندن آقایونه، هیچ فرق نمی کنه. نماز ظهر و عصر هم آقایون باید آهسته بخونن حمد و سوره رو، بقیه نماز نه، و هم خانم ها، فرق نمی کنه. بله. خب آقایون چجوری آهسته میخونن، خانم ها هم همجوره. تعریفی که میکنن بعضیا میگن مثلا اینجوری باشه که خودش فقط بشنود. نه، این ملاک نیست، ممکنه بغل دستی هم بشنود ولی تون صدا آهسته باشه، این اشکال ایجاد نمیکنه. از اون طرف نباید جوری باشه که لبخانی باشه. اگر منظور ایشون که سوال کرده این است که لبخانی باشه، لبخانی به درد نمیخوره، نه خیر، باید جوهره صدا، ببینید دو جور ما داریم، یا جوهره صدا آشکار میشه، این میشه همون بلند خوندن، یعنی نماز صبح، مغرب، شام، یا جوهری صدا آشکار نمیشه ولی جوهره داره. یعنی آخه یه وقت هست که اصلا آدم جوهره نده. لبخونی که شما میکنید لبخانیه، مثل این عزیزان عرض مشابهت که کرولال،
بله،
اینا خب وقتی میخوان کسی چیزی رو با اینها بفهماند، خب با این حرف زدن معمولی ما که نمیفهمن که، اونایی که بلدن زبان اشاره بهش میگن، لبخانی میکنه. خب این لبخانی فایده نداره تو هم. پس نه لبخانی باشه، نه جوری باشه که جوهر صدا آشکار بشه، بینا بینه، به اندازه ای هم باشه که حتی بغل دستیش هم میشنوه اشکال نداره، خودش هم بشنوه اشکال نداره. دیگه مشخصه معمول، مثلا اینجوری، حالا من فرض کنید مثال بزنم، فرض کنید میگید که بسم الله الرحمن، این آهسته خوندنه، ولی میخواد بلند بخونیم بگید بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین، این میشه بلند خوندن.
پس استاد این نکته، این که بسم الله الرحمن الرحیم رو مستحبه مثلا در نماز ظهر و عصر بلند بگیم، برای خانم ها هم این استحباب در نماز مغرب و عشا مثلا یا صبح،
مغرب عشا که خب حتما باید بلند بخونیم،
نه خانم ها،
خانم ها هم جایی که نامحرم آروم بخونن، جایی که نامحرم خیر،
آها،
نه بعد همه را آهسته بخونن، چه بسم الله چه بقیه. اگر نامحرم نیست، اگر نامحرم نیست،
این آقایون دیگه هیچ فرق نمی کنه.
برای ظهر عصر، برای ظهر عصر هم باز اگر نامحرم نیست تو خونه خودشه، ولی بسم الله شو بلند بگی، فرق نمیکنه مثل آقایون. اگه نامحرمه نه، بسم الله هم بلند نگی.
بسیار عالی، خیلی ممنون و متشکرم. ان شاء الله باز هم سوالاتی که به صورت پیام به دست ما رسیده پاسخ خواهیم داد. تلفن داریم، آقا مهدی از اصفهان پشت خط ارتباطی برنامه زمزم احکام هستن. آقا مهدی خدمتتون سلام عرض می‌کنم، بفرمایید.
سلام عرض می‌کنم بنده هم خدمت شما و حاج آقا وای.
و علیکم السلام و رحمت الله.
شهادت اسفه صبر و هم اصل خدمتتون تسلیت
است. سلامت باشید، ممنونم.
من یک الان مثلا اینو تو رسال دیدم براتون می‌خونم، بعد از روش سوالمو میگم. اومده که نوشته که اگر در نماز صحبن بین حرف‌ها یا کلمات فاصله بیاندازد و فاصله به قدری نباشد که صورت نماز از بین برود، چنانچه مشغول رکن بعد نشده باشد، باید آن حرف‌ها یا کلمات را به طور معمول بخواند و در صورتی که چیزی بعد از آن خوانده شده لازم است تکرار کند و اگر مشغول رکن بعد شده باشد نمازش صحیح است. حالا اگر طبق این مسئله یکی عمدن مثلا بین چند تا کلمه فاصله انداخت و تکرار نکرد، یعنی نمازش فاصله، یا اگه صحبا مثلا فاصله انداخت و تکرار نکرد. و سوال دومم هم در رابطه با اینه که رد مزاله برای دوران قبل از بلوغ، یعنی مثلا یکی در دوران کودکی که میگه حالا طفل مسئولیت نداره، این نمیدونه چقدر مظالم بر عهدش تو اون زمان انجام داده، اینا چی میشه تکلیفش؟ آیا حتی مظالم اون موقع هم باید پرداخت بکنه یا نه؟ خیلی ممنونم، خسته نباشید.
سلامت باشید، خدا حافظ شما باشه انشالله. بیننده بزرگواری از افغانستان از طریق واتساپ برام پیام فرستادن، به صورت صوتی بشنویم سوالشون رو.
با عرض سلام و ادب احترام خدمت مجری عزیز آقای اسماعیلی و استاد ارشمند جناب آقای مهدپور.
و علیکم السلام.
بنده دو تا سوال داشتم. سوال اول این بود که مقاربت زوجین در حال اینکه خانم در حال استحاضه باشه چی مشکل داره؟ و سوال دوم اینه که قبلا بنده از حضرت آیت الله مهدوی رحمت الله علیه مسئول استفاده حضرت آیت الله سوال کرده بوده که مثلا بنده نماز میخوانم با این عنوان، مثلا میگم جهد تجدید در فرج آقای موزان علیه السلام، شفای بیماران، سلامتی مسافرین، عاقبت به خیر مؤمنین الی آخر، بعد میگفتم قربتن الله، گفتم آیا این نماز درست یا خیر؟ ایشون گفته بود که بله خیلی هم ثواب داره که در رکعت اول بعد از حمد سوره قدر رو بخونید، در رکعت دوم بعد از حمد سوره اذا جاء نصر الله رو بخونید. بعد اگر اشتباه نکنم از شبکه ولایت شنیدم که این نوع نماز ورود نداره به اسلام. اگر اشتباه نکنم گفتن درست نیست. میخواستم بپرسم که اگر نماز برای موزان علیه السلام بخونیم دقیقاً با چه نیته؟ اصلا اصل نیت رو باید شما ذکر بکنید که چه رقم مثلا باید خوانده شوه که آدم بفهمه که مثلا دقیقاً چیه که ثوابش هدیه میشه. حالا خب هدیه در آخر میتونه مثلا هدیه بکنه، منظورم اینه که این نماز اصل نیتش چه قسمیه؟ نمازی برای حضرت، برای سلامتیش، برای فرجش، برای شفای بیماران خوانده بشه. ممنون، شب شما بخیر، خدا نگهدارشون.
خیلی ممنون و سپاسگزارم از این بیننده بزرگوارمون. جواب میدیم سوالها رو. آقا مهدی یکی از مسائل شرعی رو از رساله انتخاب کرده بودن که حالا بیان کردن، اما سوالی که مربوط میشه اینه که کسی عمدن فاصله به اندازه جز برای کلمات نماز
بره.
اشکال پیدا میکنه استاد؟
دو تا نکته بسیار مهم اینجا هست باید بهش توجه کنیم. یکی این که از واجبات نماز یکیش حفظ موالات، یعنی این که باید پی در پی هم افعال نماز هم کلمات رو، یعنی اینجوری بفرمایید شما هم دارید میخونید،
بله.
مثلا میگید که اهدنا الصراط المستقیم، سکوت کردی، سکوت کرد، بعد از یه دو سه دقیقه میگی صراط الذین، موالات اگر به هم بخوره سهوی باشه باطل نیست، چون موالات رکن نیست. حواسش نبود، واقعا هم ذهنش مشغول بود، حواسش نیست، سکوت کرده، ولی موالات به هم خورده، سهوی باشه، دارم توضیح همینو میدم، اینجا باطل نیست. عمدی باشه باطله. عمدی باشه باطل هیچ. چرا؟ چون ترک واجب نماز عمدن چه رکن باشه چه رکن نباشد عمدیه، عمدی باشه باطله، فرق میکنه رکن و غیر. اما اگر سهوی باشه چیکار کنه؟ سهوی باشه باطل نیست، منتها وقتی که حواسش جمع میشه میگه خیلی خوب ما موالات رو ترک کردیم، جبران بکنه، همونی که گفتن جبرانش به اینه که شما دوباره برگردید. یعنی چی گفته بودی؟ اهدنا الصراط المستقیم، بعد سکوت کرده بودی، دوباره همونو تکرار کن، بچسبون به
بعدی.
آیات بعدش برو سراغ کارت. این یه نکته موالاته. یه بحث دیگه داریم و اون این است که صورت نماز اگر به هم بخوره باطله. صورت نماز غیر از بحث موالاته.
خب
موالات که به هم میخوره، با عرض به محضر مبارکتون که ممکنه دو دقیقه سه دقیقه سکوت هم به هم بخوره، یعنی عرفه، عرف میگه این پی در پی نبودا، فاصله دادا، این سهوی عمدیش فرق میکنه. اما یه وقت است که شما سکوت طولانی داری، بهش میگن سکوت طویل، سکوت طویل، ولو حواست هم نباشه،
ولو حواست هم باشه،
سهوی هم باشه، سکوت طویل مبطل نمازه. یعنی جوری که کسی که نگاه میکنه میگه این نماز نمیخونه، اصطلاحا میگن صورت نماز محو میشه. این دیگه چون میدونی نماز خودش یه حالت خاص داره دیگه، صورت خاص داره دیگه، اون حالت نمازی، صورت نمازی اگر محو بشه به واسطه سکوت طویل، اونجا دیگه عمدی سهوی نداره دیگه، اونجا نماز باطله. اینا رو باید تفکیک کنیم از هم دیگه.
درست.
محو صورت نماز.
بله. بسیار خوب، خیلی ممنون و متشکر. در خصوص رد مظالم برای قبل از دوران تکلیف و بلوغ، اگر کسی مالی از کسی ضایع کرده، باز این تکلیف برگردنش هست؟
بله، چون رد مظالم مال موارد دینه. در هر صورت بچه کوچیکم مدیون میشه. فرق نمیکنه. میگه من بچه بودم سرم نمیشده، رفتم تو مغازه، مثلا فرض کنید که مثلا آجیل فروشی، یه دوتا پسته برشتم، یه دوتا مثلا اینا، از اینجور چیزا، حالیم نمیشده، الان چیکار باید بکنم؟ الان کجاست اون مغازه؟ یه محله بودیم مثلا اسباب کشی، یعنی رفتیم 20 سال پیش بود، اصلا من نمیشناسم هیچ. مدیونه، نشونش هم این است که اگر الان اونو میشناخ باید چیکار میکرد؟
میورد بهش پس میداد.
الان که نمیشناسه، بله باید رد مظالم بده. رد مظالم مربوط به بدهی مالیه. بدهی مالی هم که بالغ و غیر بالغ فرق نمیکنه. تو کوچه بازی میکردن، توپ زده شیشه مردم شکسته، بچه بوده، هیچ، بی خیال شده رفته. الان دیگه اون ساپونه رو نمی، اساس کشگر رفت از اونجا، نیستش اصلا تو اون محله، کجا رفته نمیدونم. این بعد رد مظالم.
درست. این که مقدارش رو نمیدونه چی؟
حداقل یقینی. این قاعده شه دیگه، این قانون رو خیلی گفتیم. نماز بدهکار است نمیدونه چقدر، حداقل یقینی. روزه بدهکار است نمیدونه تعدادشو، حداقل اقل یقینی. یعنی حداقلی که اطمینان داره. تو رد مظالم مدیون به مردمه. دیگه بهش میگه مثلا فرض فرمایید 100 هزار تومان که میشه، میگه بله 100 هزار تومان که قطعاً، بیشتر چی؟ بیشترش نمیدونم، همونی که یقینی و قطعی است همونه. بده
بعد اینجا هم بحث تبدیل به روز کردن معیاره، یعنی باید باشه، یعنی تورمی
بله،
که ایجاد.
بله بله بله، دین دیگه بدهی است. بدهی کی بوده؟ الان یه جوونی فرض بفرمایید الان ماشاءالله جوونه 30 سالشه، اون وقت 10 سالش بوده، 20 سال قبل. خب 20 سال قبل
یا اصلا بگیم بیشتر، مثلا پنجزاری مثلا،
بله،
پنجزاری داشتیم دیگه،
بله بله، الان باید ببینه قیمتش چقدر به نرخ روز. اینو رد مظالم.
درست. عزیزی از افغانستان پیام فرستاده بودن، خودشونو معرفی نکردن، مقاربت بین زن و مرد در حالت استحاضه خانم ها.
بله، ببینید در حال حیض که زن پریود حرامه، بعضی از حضرات مراجع هم فرمودن که احتیاط اینه که کفارم بده، کفارش هم سنگینه. در حال استحاضه، میدونید استحاضه سه جوره، یکیش قلیله است. در استحاضه قلیله هیچ مشکلی نداره، هیچ مانعی نداره. در استحاضه متوسط هم مانعی نداره. در استحاضه کثیره، اونجا بله، اونجا گفتن در استحاضه کثیره غسل کند، غسل استحاضه کند و سپس اگر خواستن آمیزش کنن انجام. ولذا مسجد رفتن هم همینطوره. من یعنی اینجوری میخوام بگم ساده، آیا استحاضه کثیره احکامش مانند حیضه؟ بعضی چیزاش بله، بعضی چیزاش، نه همه چیز. مثلا نماز میخونه ولی حائض نماز نمیخونه، ولی خانومی که استحاضه کثیره است نماز باید بخونه، روزه باید بگیره. تو بعضی از احکام نه، مثل اونه مسجد برود، تا غسل نکرده مسجد نرود، مثل حائضه که باید غسل حیض بکنه. استحاضه هم تا غسل نکرده. آمیزش هم همطور که خانم حائضه تا پاک نشده غسل نکرده نمیشه، استحاضه کثیرم تا غسلشو نکنه نمیشه.
درست. یعنی اون غسلی که مربوط به اون روزه.
بله بله بله، غسل مربوط به همون روز. بله
درست. بله. چون حالا دوستان عزیز بیننده، به ویژه خانم ها، خواهران بزرگوار، باید مراجعه کنید به کتاب شریف، از کنم ببخشید، به رساله توضیح المسائل مرجع تقلیدتون. البته تو همه رساله های توضیح المسائل هست که احکام داره برای خودش. استحاضه قلیله یعنی کم، متوسطه که خب معلومه دیگه، متوسطه، کثیرم یعنی زیاد. بعد تشخیصش یه سری احکامی داره، یه سری دستورالعمل‌هایی داره که میتونی تشخیص بدی این کمه یا متوسطه است یا کثیره است. اونجا اون موقع طبق همون هم عمل میکنید. نکته بعدی، سوال بعدی ایشون در خصوص نماز. حالا من دو جور متوجه شدم، اینکه آدم نماز واجب رو مثلا به نیت امام زمان و اموات و فلانی حرفا بخونه و بخواد ثوابش رو هدیه کنه، این رو بفهم مثلا میشه یا نه؟
نه نمیشه. نماز واجب رو شما باید به نیت انجام واجب شرعیتون قربتن الله. بله ثوابشون این بارها بحث شد.
بله.
که آیا میتونیم ثواب واجبات رو هم هدیه کنیم؟ بله، اون اهدای ثوابه. یعنی که نماز را برای این بخونیم، نه، این نماز واجب.
درست.
در نماز مستحبی هم ما باید اینو توجه داشته باشیم که یه وقت بدعت گذاری نشه. نماز مستحبی بخوانیم که در شرع مقدس وارد شده. نمازهای مستحبی توی مفاتیح ببینید الان تو همین ماه عرض می‌شود رجب، نمازهای مستحبی زیادی داریم، هر شب نماز مستحبی داریم. این وارد شده. حالا میگیم نه، من خودم میخوام یه نماز مستحبی بخونم. چیه؟ بله، پیش خودم میگم دو رکعت نماز برای ظهور تعجیل در فرج امام زمان میخوام بخونم. دو رکعت نماز برای شفای مرضا میخوام بخونم. دو رکعت نماز نمیدونم برای چی میخوام بخونم. نه، ما چنین نمازی نداریم. که گفتن که من شنیدم در شبکه ولایت همینطوره. ما این جور نمازها رو نداریم، اینا میشه بدعت گذاری. ورود نداره، من خودم دارم. و چیکار باید بکنیم؟ ما میتونیم نماز را بخونیم، ثوابش رو هدیه کنیم. مگر نمازهای خاص، نمازهای خاص که خب وارد شده هیچ دیگه. بله اونا مشخصه. بله نماز جعفر طیار دارید، نماز قفیله دارید، نمازهای مختلف دارید، نماز ماه رجب دارید ایناست. ولی نماز اینجوری که من دو رکعت بخونم مثلا به نیتی، نه اینا رو ما نداریم. ثوابش رو میتونید هدیه بکنید مثلا به وجود مقدس حضرت ولیعصر ارواحنا. وقت امام زمان نماز خاص داره.
بله.
نه دو رکعت نماز همینطوری برای تعجیل در فرج، نه، نماز استغاثه است. نماز استغاثه به حضرت ولیعصر، اونم تقریبا دو جور شاید سه جور شاید یک کمی با هم دیگه اختلاف داره توی مفاتیح هست.
یا مثلا نماز مسجد مقدس جمکران، نماز امام زمان در مسجد جمکران،
نماز امام زمان در مسجد، تازه اونم ببینید باز در مسجد جمکران خودش وارد شده. اینا دقت داره که جوری نشه که ما خودمون رو سلیقه شخصی خودمون یه چیزی که در شرع مقدس نیست ما بیایم اون رو وارد بکنیم.
بعد نکته بعدی استاد این که مثلا در نماز مستحبی، حالا نکاتی که ایشون گفتن، برای شفای مریض، برای ظهور امام زمان میشود دعا کرد.
بله بله، چه اشکال داره؟ بله، در قنوتتون شما میتونید دعا بکنید، اشکال نداره که اللهم عجل لولیک الفرج والنصر والعافیه واجعلنا من عوانی وانصاره، اللهم اشف مرضانا، اللهم اغفر موتانا، همه اینا رو میتونید دعا کنید.
خب خیلی عالی. باز هم تلفن داریم، من می‌خواستم از پیام‌ها بخونم، بعد انشالله این یه دونه پیام‌ها بخونم. بعد از نماز صبح نمازهای قضایی و نافله برای میت و دیگر نمازهای مستحبی رو میتوان خواند یا خیر؟ خانم محبوب خانم از مزار شریف، بعد از نماز صبح نمازهای قضایی و نافله و نمیدونم برای میت و دیگر نمازها.
بله هیچ اشکال نداره، نماز صبحش رو خونده بعدش میخوان نماز قضا بخوانند یا نمازهای مستحبی که ثواب، بله ثوابش رو هدیه بکنه. بله احتمال میدم که سوال ایشون ناظر به این هست که اهل سنت بین طلوعین
میگن خونده نشه.
بله خونده بعد از وقت در شیعه بعضن فتوای به این دادن که کراهت داره، نه قضا، نماز قضا میتونن بکنن، نه نوافل، نافله، نمازهای مستحبی بین طلوعین، یعنی تا وقتی که آفتاب نزده، بله کراهت داره. اینم همه نفرمودن کراهتش ثابت نشده.
درست.
بنابراین نمازهای قضا رو میتونه بخونه، نمازهای مستحبی هم در هر صورت مکروه هم که باشه که اشکالی نداره، که مکروهه،
ثوابش
کم کم میشه، اشکالی نداره، میتونه بخونه.
برای میت هم نماز خوندن حکم همین رو داره.
هیچ فرقی نداره. درست. برای میت یعنی نماز قضا؟
آره.
نماز قضا اصلا مکروه هم نیست.
آه.
نه، اونم که میگه
میت هم جز همون نماز قضا حساب میشه.
ولی بله، نماز قضای میت معنی.
بله.
بله. اونم که میگه مکروهه، نوافل رو میگه مکروهه، نافله مستحبی.
منظور از نوافل، چون اونجا که نوافل خاصی نداره.
نه نه نه، نوافل یعنی نمازهای دو رکعت، دو رکعت، دو رکعت نماز مستحبی. یه کسی میخواد بعد از نماز صبحش پاشه 10 تا دو رکعتی بخونه، هدیه کنه ثوابش رو به اون، به اون، به اون، به اون. چون ما دو جور نافله داریم، یه نافله مرتبه داریم که ترتیب داره، مثل نمازهای واجبمون که ترتیب داره.
بله.
اونام همینطوره، نافله صبح داریم، نافله ظهر داریم، نافله عصر داریم، نافله مغرب داریم، نافله عشا داریم، نافله شب. اینا رو میگن نافله های مرتبه. یه سری نافله داریم ترتیب نداره، شما هر وقت روز شبانه روز اصلا میخواید وایسا رو به قبله وضو، الله اکبر. بله اونم نافله است، نافله یعنی نماز مستحبی. نماز مستحبی است که زمان خاص نداره.
بله بسیار خوب، خیلی ممنون و متشکرم. سرکار خانم رحیمی از مشهد مقدس پشت خطن. خانم رحیمی خدمتتون سلام عرض می‌کنم، بفرمایید.
با عرض سلام و ارادت خدمت کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای وحیدپور
و علیک السلام
مدیر محترم برنامه آقای اسماعیلی و تمامی عوامل دانشگاه جهانی ولایت و عرض تسلیت برای وفات حضرت زینب سلام الله و ممنون از برنامه خیلی عالیتون. از خدمت استاد محترم سه تا سوال داشتم.
بفرمایید.
یکی اینکه تکلیف برای نماز ظهر وقتی که خارج از وقت میخونیم، مثلا ساعت وقت شرعیش تموم میشه ساعت 3:30، بعد میخوایم نمازمون رو ظهر رو عصر رو بخونیم، ظهر رو به نیت قضا بخونیم یا به نیت ادا؟ یک. و تو نماز شب وقتی میخوایم 40 نفر مؤمن رو دعا بکنیم، اگر لطف کنیم بگیم اینو چجوری شروع بکنیم، مثلا اللهم مؤمنین و المؤمنات و المسلمین و المسلمات، بعد شروع کنیم به اسمایی که مثلا جلومونه، یا ترتیب دیگه ای داره که لطف کنین و اینو بگین. و یکی دیگه استاد محترم، نماز وحشت وقتی که یکی مثلا امروز روح مثلا به رحمت خدا رفته دفنش میکنن، نماز شب و بین مثلا نماز مغرب و عشا میخونیم، و کسایی که مثلا من مامانم چند وقتی پیش فوت کرد و دوستان و فامیل توی اروپا آمریکا بعدم به افق خودشون خوندن، اینو اگه لطف کنی یه خود بر من توضیح بدین این چجوری میشه؟ آیا این نماز وحشت درسته؟
خانم رحیمی خواهش میکنم، خانم رحیمی یه سوال اولتون یه خود مبهم بود، اومدید فرمودید که ساعت 3، خب ساعت 3 منظورتون وقت فضیلت نماز بود که از دست میره، چون ساعت 3 که نماز ظهر قضا نیست، نماز عصر هم قضا نیست، منظورتون چی بود؟
نه منظورم فضیلتش نیست، مثلا به افق مشهد مقدس وقتی که مثلا نگاه میکنین که اینجا توی تقسیم زده همچین چیزی، نهایتاً مثلا ساعت 4 نمیدونم همین حدودایی که فکر میکنیم دیگه وقت نماز ظهر تموم شده، اینو منظورمه.
خب
وقت نکردیم نماز بخونیم، بعد این نماز با نماز عصر با هم میخونیم، چون طبق برنامه‌ای که مثلا شبکه ولایت دیدیم، خب مثلا حاج آقا فرمودن این نماز ظهر یه وقت معینی داره دیگه،
همون وقت فضیلته که ما گفتیم.
خب
درسته،
فضیلت نه، من میگم که نماز عصر رو داریم.
خب میدونم، ببینید نماز ظهر، خانم رحیمی، نماز ظهر قضا شده، یعنی آفتاب غروب کرده.
آها، یعنی وقت شرعیه که نماز ظهر قضا میشه، باید خورشید غروب کنه.
بله دیگه.
آها، پس من اشتباه میکردم، فکر میکردم که دیگه نه، حتما تا ساعتی که زدن اینقدر به قول شما فضیلت، فکر کردم همینه. درسته، خیلی ممنون.
حالا انشالله استاد توضیح باز بیشتر میدن. ممنونیم از شما.
خیلی ممنون از برنامه خوبتون.
خواهش
انشالله که همیشه موفق و معید.
سلامت باشید. ممنونم. خدا نگهدارتون باشه انشالله. خواهش میکنم، خداحافظ شما. استاد، همین نماز رو همین الان در موردش صحبت بکنیم.
ببینید، هر نمازی از نمازهای واجب روزانه ما وقت به اصطلاح بهش میگن وقت فضیلت داره، وقت اجزا. وقت اجزا یعنی اون زمانی که هر وقتش بخونی مجزیه،
ولی قضا نیست
اداست. پس میشه 3 تا در واقع: وقت فضیلت، وقت اجزا، قضا. قضا این است که از اون محدوده زمانی خاص خارج میشه. یعنی فرض کنید که نماز صبحتون رو دیگه آفتاب زده، بعد از آفتاب این مونه. اما یه وقت است نه، نماز صبحتون رو در 40 دقیقه اول اذان میخوانید، حدود 40 دقیقه مثلا، این میشه وقت فضیلت، اسمش هم روشه.
بله.
یعنی فضیلتش قطعاً بیشتر از این است که دیرتر بخونید. ولی بعد از وقت فضیلت هم بخونید، قبل از اینکه آفتاب بزنه، مجزی است، کافیه، اداست.
قضا نیست.
قضا نیست.
بله.
هر نمازی همینطوره. نماز ظهر هم همینطوره. نماز ظهر از اذان ظهر که گفته می‌شود، یه وقت فضیلت داره. مثلا الان فرض کنید به افق خودمون میگیم، حالا قم، تهران، حدود اینا 12:20 حدوداً 20 دقیقه اینا اذان ظهر میشه، حدوداً تا ساعت 2 این وقت فضیلت. یعنی اگر تو این مدت خوند، وقت فضیلت رو درک کرد. تازه خود وقت فضیلت هم یک نردبان پلکانی داره، اول وقت فضیلت، که همین است که مساجد
بعد از اذان دیگه معمولا
این هم وقت فضیلت هم اول وقت فضیلته، یعنی دو تاست مضاف. حالا اول وقت فضیلت نخوند، تو وقت فضیلت بخواند. تو وقت فضیلت نخوند، خارج وقت فضیلت بخواند. مجزی است تا زمانی که آفتاب غروب نکرده است، مجزی قضا نیست. اشتباهیشون این بوده که ایشون خیال می‌کردن مثلا 3 و نیم بعد از ظهر به افق مشهد دیگه نماز ظهر دیگه
قضا.
نه نماز ظهر یا عصر هر کدومش تا آفتاب غروب نکرده قضا نیست، ولو اینکه وقت فضیلت گذشته. البته نماز ظهر است یه نکته دیگه هم داره و اون این است که بین غروب و مغرب،
بله تقریبا 10 دقیقه
آره حدود 10 دقیقه رو بین غروب و مغرب اگر کسی دید نخونده، نگه که خب دیگه ولش کن دیگه، حالا که قضا شده حالا انشاءالله فردا میخونیم. نه واجب است بین غروب و مغرب بخواند، ولو این که نیت ادایی یا قضایی نکنه.
مافزنه آنچه که بر گردن ما هست. پس این رو حل کردیم برای خانم رحیمی. من مخصوصا سوال کردم یه چون احساس کردم که ایشون متوجه نشون دقیق مسئله رو. پس قضیه از این قرار، نماز ظهر از به اندازه یک نماز ظهر و از تا غروب آفتاب کسی وقت داشته باشه
اداییه.
بخونه اداییه. بعد اون 40 مؤمنی که در نماز شب آمده، ایشون پرسیدن به چه شکل بگیم، یعنی روشش به چه شکله؟
اگه میخوان موجز و مختصر بگن اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین و تمام. اگر میخوان به تفصیل بگن، حالا 40 مؤمن رو مثلا نوشته به فارسی میخواد بگه اب نداره،
میتونه بنویسن روی کاغذ.
بله بنویسه، بله
یا روی موبایل مثلا
ثبت بکنه. بله میتونه ثبت بکنه دیگه. حالا ترتیبش چیه؟ اگر حالا فرض کنید که شروع بکنه از فرض کنید علما متقین، اونایی که خلاصه
پدر مادر، بله رحم ها،
تا برسه حالا به دیگران، خیشاوندان، بعد مثلا همسایگان، دوستان، آشنایان، یعنی ترتیب اینجوری هم بد نیست، چون اونا حق بیشتری دارن، حق تقدم دارن، بزرگانی که خلاصه ما به واسطه هدایت اونها امروز اگر از دین چیزی بلدیم به واسطه اوناست. علمای ما، مراجع بزرگ، حضرت امام رضوان الله علیه، مراجع دیگر، علمای دیگر، بعدش بیا سراغ پدر، مادر، ارحام، خیشاوندان، بعد بیا سراغ همسایگان، بعد بیا سراغ دوستان، آشنایان، دیگر به فارسی هم که باشه اشکال نداره.
بسیار عالی. حالا این نکته‌ای که جناب استاد فرمودن، یه سریال خیلی وقت پیش تلویزیون پخش میکرد به نام کلاه پهلوی، نمیدونم دوستان دیدن یا نه. الان من چند وقت پیش داشتم سرچ میکردم تلویزیون، دیدم داره بازپخشش رو میگذاره. استاد یه سری چیزهایی رو در واقع اون موقع در زمان رضا خان، بله بابای محمد رضا شاه،
بله،
که بحث کلاه پهلوی اومد و بحث حجاب، بله، و اینها که باید حجاب ها برداشته بشه، یه سری چیزهایی رو در واقع منع می‌کردن، اجازه نمی‌دادن مردم نسبت به مسائل احکامشون، شرعیشون، دینشون بی اطلاع بودن، ناآگاه بودن، مثلا خیلی چیزها رو نمی‌دونستن. خب الحمدلله به برکت انقلاب اسلامی کلی همه چی عوض شد، مردم آگاه شدن خیلی از مسائل شرعی، احکامشون، آدابشون. اینا از اون چیزهایی است که حالا شما فرمودید باید بالاخره دعا کنیم برای یک عده. اینا نکات مهمی است به هر صورت.
بله حالا من فکر کردم اینم بخواد بفرمایید که حالا یه عده واقعا ناگاه بودن، امکانات نبود، ولی بعضی هم واقعا در دینداری خودشون تعصبی داشت.
بله اینم درسته،
یعنی زنانی بودن در همون زمان به واسطه یه کشف حجاب، اینها خیلی عجیبه ها، الان من فکر نمی‌کنم یه دونش هم پیدا کنید، تا آخر عمر تو خونه مون که از خونه بیرون نرود، چون اگر بیرون برود
چادر از سرش
برمی‌دارن. این حاضر نیست برای یک دقیقه این کار انجام بشه، مون تو خونه تا وقتی از دنیا رفت.
بله.
ما اینجور داشتیم افرادی رو متدین.
خب سوال سوم خانم رحیمی هم در خصوص نماز وحشت، نماز لیلت و دف یا نماز اول قبر، شب اول قبر، این همه اسمایی که داره، مثلا در ایران از دنیا میره، در یک کشوری دیگه مثل آمریکا و اینها اونا شبشون روزشون با هم فرق میکنه. برای اونها چی میشه؟
ملاک شب میت هست، یعنی میت اونجایی که دفن میشود، در مکانی که او از دنیا رفته دفن شده، افق اونجا شبه، مثلا تو ایران شبه، اونام دیگه الان که امکانات هم هست دیگه کار نداره که میدونن دیگه، دقیقه به دقیقهشو میدونن که میت دفن شده، الان تو ایران دارن براش
امروز از دنیا رفته، امشب شب اول قبرشه،
تو ایران شب اول قبرشه، تو ایران دارن براش میخونن، ولی اون که الان تو کانادا، تو آمریکا روزه اونا همون روز بخونن، چون گفتن لیلت و دفن، شب دفن، نه شبی که میخواد نماز گذار نماز بخواند، شبی که میت دفن شده.
درست. بعد فرقی هم نمی کنه. مثلا الان در آمریکا ممکنه ساعت مثلا 6 صبح باشه.
بله.
اگه میخوان نماز لیلة الدفن بخونن شب خودشون، یعنی ممکنه 12 ساعت بعدش.
آره. نه. نه شب دفن ملاکه،
یعنی اونجا حتی اگر روز باشه،
روز باشه، بله بله، اونجا روز باشه بخونن اب نداره، چون در واقع اون که الان داره اونجا میخونه ولو روزه، اگر ازش بپرسی میگه الان نمازی رو میخونم که لیله، یعنی شب، شب دفنه. الان تو ایران شب است، میت هم اولین شب دفنشه.
درسته. خب الان صحبت از این موضوع شد، یاد یه موضوع افتادم. یکی از شهدای بزرگوار سردار شهید محمد حسین کبیری که از شهدای 8 سال دفاع مقدس است، مادرشون امروز بعد از ظهر به رحمت خدا رفت و دفنش کردن. این مادر خیلی نسبت به من محبت داشت، بارها و بارها که من رو میدید خلاصه همیشه تعریف ما رو میکرد که آقای اسماعیلی من تلویزیون شما رو میبینم، همیشه براتون دعا میکنم.
هم ولایتیتون بود؟
بله بله، هم ولایتی هم بود و بسیار اینشون با محبت بود. گفتم حالا من هم یک ادای دینی بکنم. بیننده های عزیز اگر دوست داشتن، اگر حال داشتن، اگر میل داشتن، اگر نمیدونم هر چیزی، نماز لیلة الدفن برای این مادر بزرگوار، خانم باقری فامیلشون بود،
مادر شهید،
مادر شهید کبیری، حالا بر اسمی که دوست داشتن، عرض شود که این نماز رو بخونن. انشالله روح این مادر بزرگوار شهید پرور که بسیار هم مؤمن و متدین و بسیار هم اهل فضیلت بود، انشالله امشب میهمان سر سفره اهل بیت عصمت و طهارت بشه. به واسطه نماز شما انشالله لطف و عنایت خدا هم نصیب حال ایشون بشه. همچنان در کنار شما هستیم، با شما هستیم دوستان عزیز بیننده. شبکه جهانی ولایت تقدیم حضور شما میشه برنامه زنده زمزم احکام. بعد از لحظاتی برمیگردیم.
Yeah.
انشالله که در پناه حضرت مرتضی علی سلام الله علیه باشید. دوستان عزیز بیننده، همراهان گرانقدر شبکه جهانی ولایت، خدمت مبارکتون عرض بکنم که هر گونه سوال شرعی و احکام دارید، هم میتونید تماس بگیرید، هم میتونید از طریق واتساپ برای ما پیام بفرستید یا پیام صوتی و متنی، هر شکلی که بر صورت دوست دارید، ما سوالات شما رو پاسخ خواهیم داد. خدمت مبارکتون عرض می‌کنم که از طریق صفحه اینستاگرام ما، من تاکید می‌کنم به جهت اینکه اگر کسی اینستاگرام داره، هیچ وقت من توصیه نمی‌کنم که برید نصب بکنید، اونایی که دارن بالاخره فعال هستن در فضای مجازی، لطفاً بیاید صفحه ما رو فالو کنید، اونجا میتونید سوال هم بپرسید در دایرکت، در عمومی، در طول شبانه روز سوالات شما پاسخ داده خواهد شد. @ زمزم احکام _ ولایت، اونجا منتظر شما خواهیم بود. خب بریم سراغ ادامه سوالاتی که به دست ما رسیده. عرض کنم که نوشتن که من شب ولادت با سعادت حضرت علی اصغر در خواب دیدم گهواره علی اصغر رو تزیین میکنم و فردای آن روز شوهرم 50 یورو برای این کار کنار گذاشت، ولی به خاطر شرایط کرونایی فعلا امکان انجام آن نمی باشد. لطفا راهنمایی کنید. با تشکر فراوان. و التماس دعا هم داشتن سرکار خانم عزیزی، خواهر بزرگوارمون از بلژیک، که التماس دعا هم داشتن، مریضی هم داشتن، گفتن براشون دعا بکنیم. حالا بفرمایید آقا تکلیفشون رو.
انشالله که مریضشون خوب میشه، هم به حق امیرالمومنین که شب ولادت بوده، هم به حق باب الحوایج حضرت علی اصغر. ولی خب خواب تکلیف نمیاره بر عهده‌شون، چون من خواب دیدم الان باید یه پولی کنار بگذارم، نه، چون نظرم که نکردن، که صرف این بوده که یه پولی کنار بگذارن، نیتشون این بوده که این پول مثلا، حالا نمیدونم دیگه تو چه مسیری میخواستن این پول خرج بشه، ولی در هر صورت تکلیفی ندارن که الان خورده به کرونا نشده، اب نداره، نگران نباشن، تکلیفی ندارن. دو تا راه داره، میخوان پول رو حفظ کنن، نگه دارن، بعد که امکانش به وجود اومد پول رو در اون هم مسیر خاصی که نیتشونه خرج بکنن، نخواستن هم تکلیفی ندارن، میتونن پول رو هم الان بردارن خرجش کنن بره.
اعتکاف گفتن چیست، در بارش میشود بگویید؟ البته خب دیگه زمانش گذشته، ولی خب حالا بفرمایید توضیح مختصر.
اعتکاف یعنی موندن در مسجد با شرایط خاص. اعتکاف حتما باید در مسجد باشه با شرایط خاص، زمان خاص نداره، هر وقت از سال میشه، منتها چیزی که هست 13، 14، 15 ماه رجب فضیلتش بیشتره، یکی هم در دهه آخر ماه مبارک رمضان، اولا تو مسجد باشه، بعد 3 روز حداقل، کمتر از 3 روز نمیشه، بیشتر از 3 روز میشه، ولی باید 3-3-3 باشه، یعنی 4 نمیشه، 5 نمیشه، ولی 6 میشه، دوباره 9 میشه، و حتما هم باید روزه باشه، در حال اعتکاف روزه باشه، رعایت بکنه اون کارهایی که بر روزه دار حرام است که خب معلومه. بله. یه سری چیزا هم اضافه میشه، برای شخص معتکف حرامه، مثلا نمیتونه از مسجد خارج بشه مگر برای کار ضروری، و مثلا خرید و فروش حرامه، اینا دیگه ربطی به روزه نداره، خرید و فروش حرامه، یه سری کارهای دیگه هست که حرامه. در هر صورت باید از قبل اذان صبح اولین روز توی مسجد حضور داشته باشه و نیت اعتکاف بکنه تا افطار روز سوم. افطار روز سوم.
حالا معمولا در 13، 14، 15 ماه رجب که خیلی هم سفارش و توصیه شده، امسال البته در ایران، در اکثر نقاط ایران امکانش نبود، اونجایی که در واقع کرونا به صورت قرمز بود یا شهرهای قرمز بود امکان نبود، حالا برخی از شهرها امکان پذیر بود، مثلا در قم اصلا امسال متاسفانه نتونستیم ما عرض شود که اعتکاف داشته باشیم. گفتن که در مجالس فاتحه زنانه خانم مداح که آیات قرآن رو تلاوت میکنه و میخونه، صداش رو نامحرم و مردان اگر بشنون گناه داره؟
صرف این که صدا رو مردان بشنون حرام نیست، مگر اینکه مفسده ای داشته باشه، یعنی این که صدا، ولو قرآن داره میخونه یا داره مثلا مصیبت میخونه، روزه میخونه، ولی صدا صدایی بسیار جذابیه، خب مردان رو میخکوب میکنه، مردان صدا رو میشنون، وای میستن، جذب میشن نسبت به اون زن، احساس پیدا میکنن نسبت به اون زن، خب این بله از نظر شرعی درست نیست اگر اینجوری باشه. بنابراین حداقل رعایت بکنن که صدا از اون مکان خاص خودشون خانم ها بیرون نرود. بخون.
بله. گفتن کسی که در دوران کودکی از باغ کسی بدون اجازه میوه از اون باغ خورده، صاحب اون باغ فوت کرده و حالا اون باغ بین ورثه تقسیم شده. حالا حلالیت از هر ورثه‌ای باید گرفته شود؟
بله. مگر اینکه یکی از ورثه وکیل باشه از سایرین. بگه من وکیلم. من حلالت کردم یعنی همه حلال کردم. اگر اطمینان پیدا بکنه که چون گاهی هم ورثه هم زیادن ماشاءالله. یکی دوتا نیستن که
من میگم 5 تا دختر و 6 تا پسر مثلا داره.
بله اون وقت میخواد همه اینا رو به پیدا بکنه. قانونش اینه که باید بله از تک تک اینا چرا چون اینا همه شریکن. بعد از تک تک اینا رضایت بگیره. مگر اینکه یکی از اینها جوری باشه که واقعا کارهای ارزش اون میت رو انجام میده از بقیه وکالت داره اب نداره. میگه من وکیلم از سایرین. من رضایت دادم یعنی همه رضایت دادن. اشکالی نداره.
آقای نظری از افغانستان گفتن که بنده روزه قضا دارم. آیا میتونم روزه قضا والدین رو بگیرم؟
روزه قضا دارن؟ یه روزه واجب.
بله.
روزه والدین میخوان بگیرن؟ پسر بزرگتره؟
چیزی نگفتن.
نمیتونه بگیره نخ. چون واجب نیست که برای پدر مادر بگیره که میشه روزه مستحبی. کسی که روزه قضا خودشو داره نمیتواند روزه واجب دیگران را بگیرد. چرا؟ چون تکلیف نسبت به اونها نداره. بله اگر پول گرفته باشه اشکال نداره. بله اگر پول گرفته باشه اشکال نداره. میتواند با این که روزه قضا داره روزه چرا؟ بخاطر اینکه پول وقتی گرفت دیگه میشه روزه واجب. یه مستحب نیست. قانونش اینه که روزه مستحبی نمیتونه بگیره. روزه واجب رو میتونه بگیره.
اگه پسر بزرگ باشه چی؟
پسر بزرگی هم باشه اشکال نداره. چون اونم روزه یعنی در حقیقت پسر بزرگتر دو تا تکلیف داره. یه روزهای قضای خودشه، یه روزهای قضای باباشه. هر دو هم واجبه. هر دو هم واجبه. تا زمانی که زمان قضای روزهای خودش تنگ نشود، میتونه روزهای قضای باباشو بگیره.
بله. از هامبورگ نگفتن اسمشون رو، بیننده بزرگواری، گفتن اگر در نماز کلمه رو اشتباه بشه و متوجه بشیم میشه دوباره برگردیم کلمه رو تکرار کنیم؟
باید این کارو بکنیم. سهوی بوده دیگه، کلمه رو اشتباه تلفظ کرده. اگر محلش گذشته هیچ کاری نداشته باشه دیگه. مثلا یه آیه رد کرد، دو تا آیه رد کرد، یه دفعه حواس جمع شد که بله من این جمله مثلا سوره حمد رو اشتباه خوندم، برگرده. اگر محل گذشته نه اعتنا نمیخواد بکنه. اگر محل نگذشته عرض میشود که محل نگذشته برگردد و دوباره تکرارش بکنه.
عرض کنم که از ولا خانم میری از ولایت غزنه افغانستان، حالا با تعبیر خودشون گفتن از ولایت زیبای غزنه افغانستان، سرکار خانم میری برام پیام فرستادن، گفتن در جوانی 6 سال در هر ماه رمضان 7 روز روزه خودم رو خوردم اما هیچ غذا نگرفتم. حالا میخوام آنها رو بگیرم. کفاره آن چقدر میشود؟ چه قسم میشود؟
هر ماه رمضانی مثلا 6 تا نگرفته. بله
احتمال داره به خاطر مثلا
بله اگر به خاطر عذر ماهانه بوده.
عذر ماهانه بوده.
عذر ماهانه بوده فقط غذا داره. منتها غذاشو باید تا ماه رمضان بعدی نیومده غذا کنه. اگر تا ماه رمضان بعدی قضا نکرد این کفاره تأخیر داره، نه کفاره روز عمدی.
بله.
کفاره سبکه، کفاره تأخیره. برای هر روزش حدود 1 کیلو مواد غذایی رو به فقیر بده. حدود 1 کیلو 750 گرم، حالا چه بهتر که 1 کیلو بده.
درست. بعد این غذاها هم که همطور برگردن.
بله غذاها رو بگردن شو باید غذا کنه، به تدریج غذا کنه.
بله بسیار عالی. سوال بعدی که باز یکی دیگه از بیننده هامون فرستادن، گفتن که آیا نماز قصر، یعنی احتمال منظورش نماز شکسته، خانم زیبا از افغانستان پیام فرستادن، قضا داره؟ یعنی در مسافرت نماز قضا بشه؟
در هر صورت نماز واجب اگر خونده نشه قضا داره، فرق نمیکنه. شما تو وطنتون بودید نمازت قضا شده، واجب است قضاش کنی. تو مسافرت بودی نمازتون شکسته بود ولی حالا یه جوری شد که نخوندید. در هر صورت وقتی نماز واجب نخوندید باید جبران بشه، فرق نمیکنه. منتها فرقش اینه که اگر در خونه خودتون نمازتون قضا شد، قضاش هم مثل خودشه. یعنی باید نماز را 4 رکعتی قضا کنی. ولی تو سفر اگر نماز قضا شده، به قول خودشون شکسته بوده، وقتی هم که میخوای قضا کنی به صورت شکسته قضا کنه.
سوال بعدیشون گفتن مادرم 7 روز در شفاخانه، در بیمارستان منظورشونه، بستری بودن و نمیتوانست که وضو بگیرد. تیمم میکرد ولی روی یک خاک تیمم میکرد، خاک را تبدیل نمیکرد. آیا تیممش درست بوده یا نه؟ نمیدونم منظورش چی هست. که خاک رو تبدیل نمی کرد نمیدونم، متوجه نمیشم. چیزی شما متوجه میشید؟
نه، اگر خاک پاک بوده که شاید منظورش اینه که برای هر وعده نماز رو همون خاک تیمم که اشکالی نداره. اصلا یه عمری قدیما اینجوری بود، یه کیسه خاک داشتن تو خونه ها، واقعا چقدرم خوب بود. الان حالا اون وقت آخه دیگه سنگ و اینا حرفا نبود دیگه، اون وقت اینا نبود که، خونه های ساده. یه کیسه خاک داشتن، کیسه رو بازش میکرد روش تیمم که 50 سال هم کیسه خاک رو داشت. اگه منظورش اینه نیاز به تبدیل نداره و اگر وظیفش تیمم بوده تیمم میکرده نمازها رو خونده، درسته.
درست. خب حالا اون چیزی که ما متوجه شدیم این بود. حالا اگر باز این بیننده بزرگوارمون منظور دیگه ای دارن میتونن برای ما پیام بدن و سوالشون رو مجدد مطرح کنن. گفتن آیا غسل جمعه کفایت از وضوع میکند؟ یکی از بیننده ها سوال پرسیدن.
مقلد کی؟ اگر باقی بر تقلید حضرت امام هم خیر، اگر نظر رهبر معظم انقلاب میخوان خیر عرض میشود، ولی اگر نظر اکثر آقایون که نام میبرم مثل حضرت آیت الله سیستانی، حضرت آیت الله مکارم، آیت الله وحید، آیت الله شبیری، نوعاً اینا میفرمان که غسل جمعه کافیه و نیازی به وضوع نداره.
نداره. گفتن که کسی که با ماشین حالا تصادف میکنه و آدمی رو میکشه چه حکمی دارد؟
بستگی داره. یه وقت مقصره. یعنی یه وقت ترمز بریده. چرا؟ برای اینکه تو سفر می‌خواستی بره، قبل از اینکه شما سفر بری باید فکر بکنی. آب ماشین، روغن ماشین، ترمز ماشین، اینا. یه وقت است که لذا پلیس اینا رو همه رو روش دقت میکنه. یه وقت است که نه، همه رو دقت کرده ولی خب حالا پیش اومده دیگه، قضا و قدره. چه بکنه دیگه؟ پیش میاد. یه دفعه ترمز، وقتا میگفتن که ترمز خالی کرده. دیگه کارش نمیشه کرد.
یه طرف یه دفعه اومده توی خیابون،
یه دفعه اومده توی بله. جاده. اینجا نه گناهی مرتکب نشده که. بحث دیگه یه چیز دیگه است.
بله.
بحث دیگه ربطی به گناه و عمد و خطا و اینها نداره. اون بحث دیگه جداست. بحث الان بحث این است که گناه کرده نه قضا و قدر بوده، اما یه وقت هستم مقصر بوده بله، مقصر باشه گناه پاش می نویسن، مقصر باشه گناه پاش می نویسن. اون وقت اون بحث دیه و ایناش هم باز متفاوت میشه که اون وقت این قتل چی حساب می شود؟ قتل خطایی حساب میشه، قتل شبه عمد حساب میشه، قتل عمد حساب میشه، ایناش هم بحث.
یه نکته است، انگار برخی از مراجع میگن استاد حتی اگر قتل مثلا، چون این قتل غیر عمد در واقع هست دیگه، حالا تصادف، باید کفاره بده جدای از اون دیه ای که مطرح هست.
بله قتل، البته همه نمیگن این رو، قتل خطایی کفاره داره، قتل عمد هم کفاره داره. بله تصریح های قرآنه.
درست. حالا دوستان عنایت دارن دیگه، ماه رجب که الان درش هستیم جز ماهای حرام هست، یعنی ما 4 تا ماه حرام داریم که حالا قتال و جنگ و اینها حالا درش حرام بود، یه سری آداب هم داره. الان خدای نکرده کسی تصادف بکنه، دیه‌ای که میخواد بده بیشتره نسبت به ماهای دیگه. ماه رجب تکه، ماه ذی‌قعده، ذی‌حجه، محرم، این سه تا پشت سر همه ماهای حرام. ماه رجب جدا از ماهای دیگه هست. ماه رمضان جز ماهای حرام نیست، ولی ماه رجب جز ماهای حرام هست، همین ماهی که الان درش قرار داریم.
خب یک سوم دیگه اضافه.
بله یک سوم دیگه هم اضافه میشه، حتی اگر در واقع به صورت تصادفی و اینها اتفاق افتاده باشه. خب خواهرمون زهرا خانم از آمریکا پشت خط ارتباطی ما فایل صوتی فرستادن. بله فایل صوتی فرستادن خواهرمون زهرا خانم از آمریکا، ببینیم سوالشون چیه.
سلام علیکم.
حالتون
چطوره؟
الحمدلله.
وحید پور و جناب آقای اسماعیلی، خیلی خیلی ممنون از برنامه خیلی خوبتون. من زهرا هستم از آمریکا. من میخواستم یه سوال داشتم، اینکه شوهرم چند روز رفته سر کار و از جایی که هست از حد ترخص میره بیرون و میرد بیرون و خیلی دلش میخواد روزه بگیرد برای ماه رجب. به من گفته از شما سوال کنم ببینم آیا میتوند روزه بگیره تو ماه رجب، با اینکه الان مثلا چند روزه کمیه رفت سر کار، ولی خب دیگه کارش هم همینطوره که از حد ترخص میرد بیرون و به اصطلاح نمیدونم، حالا گفتن بپرسیم من میتونم روزه بگیرم یا نه، خیلی متشکرم، موفق باشید. خدا
خیلی ممنونم از شما خواهر بزرگوار. از همسر گرانقدرتون هم التماس دعا داریم، از شما هم التماس دعا داریم. شما یه واژه‌ای رو خواهرم به کار بردید به نام حد ترخص. من احتمال میدم که شاید اشتباه لفظی بوده باشه، چون اگر حد ترخص باشه که اشکالی نداره، مسافت شرعی است که اشکال داره. حالا انشالله جناب استاد وحیدپور توضیح خواهند داد. استاد بفرمایید.
خب ایشون الان چون که به صورت زنده نبود ما نتونستیم سوال بکنیم که همسرشون چند کیلومتر میرن.
آره این مهمه،
این مهمه
از اول شهر تا.
بله بله بله. ولی این که از حد ترخص خارج بشه اصلا ملاک نیست. ممکنه کسی از ببینید حد ترخص حدوداً 1.5 کیلومتر بعد از شهره، یعنی بله. از آخرین خانه ها بیرون 1.5 کیلومتر. ممکنه یک کسی فرض کن محل کارش 10 کیلومتری باشه، اینم از حد ترخص خارج
یا
شده.
یا زیر 20 کیلومتر باشه اصلا.
فرض کنید زیر 20 کیلومتره، اینم از حد ترخص خارج، ولی روزه میتونه بگیره. چرا؟ چون مسافر نیست شرعاً. پس این مهم نیست. مهم این است که کسی وقتی میخواد بره قصدش از اول این باشد که کمترین مقدار رفت و برگشت مثلا میشه 41 یا حالا مثلا 42 حالا 45 هرچی. این مهمه. پس باید کیلومتر مشخص بشه. کلیش این میشه اگر همسرشون کمتر از مسافت شرعی میخوان برند، یعنی رفت و برگشت مثلا میشه 39 تا، حتی 40 تا، بله میتونن روزه ماه رجبشون رو بگیرن، اشکال نداره. ولی اگر نه بیشتر شد مسافر حساب میشه، نماز شکسته است، روزش هم نمیتونه بگیره.
درسته. یعنی اگر از مسافت شرعی یعنی 20.5 کیلومتر به بعد از اول شهر، 20.5 کیلومتر، حالا ما حداقل نظر مراجع رو گفتیم، چون بعضی از مراجع هم نظرشون 22.5 کیلومتره، اینجا خب میشه غالبا مسافر و نمیتونه. اما اگر قبل از 20 کیلومتر هست میره و میاد که اصلا دیگه مشکلی نداره، اصلا مسافر نیست. این رو عنایت داشته باشید. این حد ترخصی که شما فرمودید ما تصورم بر این هست که اگر به این شکل باشه، اگر مسافت شرعی باشه خب قاعدتا نمیتونه روزه بگیره، نمازش هم شکسته است. حالا باز اگر براتون مبهم بود میتونید از طریق صفحه زمزم احکام در اینستاگرام باز پیام بدید، ما اونجا پاسخگوی شما هستیم. @زمزم_احکام_ ولایت. همه بیننده ها میتونن در طول شبانه روز سوالاتشون رو اونجا بپرسن، پاسخگو خواهیم بود. جناب استاد وحیدپور از شما ممنون هستم.
بنده از شما ممنونم. از همه بینندگان عزیز امشب خیلی ما رو دعا کنن. فردا ان شاءالله تا غروب که روز نیمه است و اعمال داره و مخصوصا اعمال ام داوود و اینها رو داره، اگر موفق شدن ما هم ان شاءالله در دعای خودشون شریک کنن.
ان شاءالله. ممنون و متشکر از توجه و عنایت شما. اعمال امشب، اعمال فردا خیلی فضیلت داره. ماه رجب هست، فرصت بسیار مناسب. کتاب شریف مفاتیح حالا دیگه فضای مجازی هم هست و انشالله که موفق بشید به انجام اعمال امشب و فردا. ما رو هم از دعای خیرتون بی نصیب نکنید. باز هم تسلیت عرض میکنم، رحلت حضرت زینب کبری سلام الله علیها رو در پناه حضرت حق باشید و زیر سایه حضرت مرتضی علی. خدا نگهدارتون.